بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تحلیل شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اشکالاتی بود که درباره جریان براءت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی اجزا مطرح بود. یکی از این اشکالات عبارت از این اشکاله که میگوید اگر شما بخواهید براءت عقلیه را در رابطه با اکثر جاری بکنید، لازم است که این علم اجمالی شما انحلال پیدا بکنه و عقل به صورت یک متیقن بیرون بیاید و اکثر به صورت مشکوک و در مشکوک براءت عقلی جاری بشود، در حالی که این معنا تحقق پیدا نمی کند. شما نمی توانید اکثر را مشکوک قرار بدهید و اقل را متیقن. چرا؟ می گوید برای خاطر اینکه این علمی را که شما درباره اقل دارید و عقل رو میخواهید معلومه به تفصیل قرار بدهید، واقعش این طوره که عقل دو حالت داره. یک حالت این که عقل واجب باشد به وجوب نفسی، که معنای وجوب نفسی این است که یترتب علی ترکه العقوبه، اگر تمام واجب عقل شد این حالت پیش می آید، اگر نماز عبارت از همون نه جز شد این حالت پیش می آید که ترک نه جز همون ترک واجب نفسی خواهد بود و ترک واجب نفسی یترتب علیه العقوبه. اما این یک احتماله. احتمال دیگر این است که عقل واجب باشد به وجوب غیری، اگر نماز عبارت از ده جزء شد نماز نه جزئی به تعبیر مستشکل این وجوب غیری پیدا می کنه. و یکی از امتیازات وجوب غیری این است که لا یترتب علی ترک العقوبه. مهمترین فرق بین وجوب نفسی و وجوب غیری همین معناست که واجب نفسی یترتب علی ترک العقاب اما واجب غیری لا یترتب علی ترک العقاب، معنا رو شما روی عقل پیاده بکنید. عقل اذا کان واجبا نفسی یا و تمام المأمور به، این عقاب بر ترکش مترتب می شود. اما اگر عقل تمام المأمور به نشود، وجوب غیری پیدا می کنه و وجوب غیری لا یترتب علی ترک العقوبه. خب اگر این طور شد، شما چطور میتونید بگید الاقل متیقنون؟ کی برای شما متیقنه؟ یک طرفش عقوبته، یک طرفش عدم العقوبه. چیزی که امرش دائر بین عقوبت و عدم عقوبته، این رو شما میتونید بگید معلوم به تفصیله، این رو شما میتونید بگید قدر متیقنه. خب اگر قدر متیقن نشد، معناش این است که علم اجمالی، اون حالت علم اجمالی بودنش رو به هیچ وجه از دست نمیده، انحلال پیدا نمی کنه. برای اینکه یک معلومه به تفصیل و مشکوک به شک بدوی لازمه تا موجب انحلال بشه. وقتی شما معلومه به تفصیل نتوانستید در اینجا درست بکنید، فالعلم الاجمالی لا ینحل. وقتی که علم اجمالی انحلال پیدا نکرد، دیگه چه معنا داره که براءت عقلیه جریان پیدا بکنه؟ اگر شما در علم اجمالی در دوران بین متباعنین میتونید براءت عقلیه رو جاری کنید، اینجا میتونید جاری بکنید، و حیث این که در اونجا نمی شود، این مستشکل می گوید ما نحن فیه هم این همونجاست از این نظر، و شما راه ندارید برای اجراء براءت عقلیه. این اشکالیست که در اینجا شده. باز بعضی از این آقایون بیرون هیچ جا ندارن. این اشکال، خلاصه این اشکال این شد که شما اگر بخواید براءت عقلی قائل بشوید، باید از راه انحلال وارد بشوید، و ما هیچ راهی برای انحلال در اینجا ملاحظه نمی کنیم. انحلال معلومه به تفصیل میخواد و اینجا معلومه به تفصیل وجود نداره. عرض میشود که دو تا جواب برای این اشکال وجود دارد. خوب دقت بفرمایید. یک جوابش مبتنی بر این نکته است، و اون نکته این است که این که شما شایع شده که میگویند المرکب و ینتفی بانتفاء احد اجزائه، یکی از اجزاء مرکب که منتفی بشود، مرکب هم منتفی خواهد شد. آیا معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله این است که مرکب در مقام وجود دارای یک وجوده، اما در مقام عدم اعدام متعدده دارد، که مرکب حالت وجودش با حالت عدمش متغایره. اگر بخواهد مرکب وجود پیدا بکنه، لهو وجود واحد، و اون وجود واحدم ما توضیح دادیم معنای وجود واحد این نیست که مرکب یک شیء واحد متحصل از اجزاء باشه، که اجزاء مثل اینکه سببیت برای او داشته باشند، و مرکب یک مسببی باشه متحصل از سبب. نه، معنای اینکه مرکب دارای وجود واحده، وجود واحدش همین عین وجود اجزائه. اذا تم وجود الاجزاء، همین تمامیت وجود اجزاء وجود مرکبه. نه اذا تم وجود الاجزاء یتحصل المرکب و هو شیء آخر. اذا تم وجود الاجزاء، این تمامیت وجود اجزاء همون وجود مرکبه. در مقام وجود بلا اشکال مرکب لهو وجود واحد. انما السؤال والاشکال در مقام نبود مرکبه، در مقام عدم مرکبه. آیا مرکب عدمهای مختلف داره؟ یک عدمش عبارت از عدم و مثلا تکبیرت الافتتاحه، یک عدمش عبارت از عدم و قرائت سوره است، یک عدمش عبارت از عدم و رکوع، و هاکذا الی آخر اجزاء الصلات. که وقتی از ما سؤال می شود در باره عدم المرکب، ما بگیم کدوم یک از عدمهاشو شما میگی؟ مرکب عدمهای مختلف داره. مرکب به اعتبار تعدد اجزا اعدام متعدده خواهد بود. آیا این طوره؟ خب اگر این طور باشه، چطور می شود که در متناقضین احد و نقیزین واحد باشه و نقیز آخر تعدد داشته باشه؟ در متناقضین این معنا غیر معقوله. اگر احد و نقیزین واحد بود، نقیز دیگر هم واحد خواهد بود بلا اشکال، و الا یک توالی فاسده ای که در جای خودش ذکر شده که از جمله ارتفاع نقیزینه تحقق پیدا میکنه، معنا نداره این مسئله. البته نظیر این رو ما در باب نبود که میگفت از طبیعت و یوجد به وجود فرد ما و لا ینعدم الا بن ادام جمیع الافراد، ما اونجا عرض کردیم این مسئله درست نیست، چطور میشه طبیعت به یک وجود وجود پیدا بکنه اما عدم این وجود عدم طبیعت نباشه؟ اگر وجود یک فرد وجود و طبیعت است، عدمش هم عدم طبیعت خواهد بود لا محاله. منتها طبیعت همونطوری که وجودات متعدد داره، چون وجوداتش متعدده و لذا میگیم زیدون و عمرون انسانان، نمیگیم زیدون و عمرون انسانون. زیدون و عمرون دو تا انسانه، دو وجود برای طبیعت. همونطوری که وجوداتش متعدد است، اعدامش هم متعدد است. طبیعت وجودش وجود زیده، عدمش هم عدم زیده. وجودش وجود امره، عدمش هم عدم امره، که ما توضیحات زیادی در این باره اونجا ذکر کردیم. نظیر اون مسئله همینجا پیاده میشه. اگر مرکب وجودش وجود واحده، عدمش هم عدم واحد خواهد بود. وجود و صلات و عدم و صلات. چطور وجود صلات تعدد نداره اما عدم صلات تعدد داره؟ عدم صلات هم یکیه، منتها این عدم صلات که شیء واحد فی مقابل وجود صلات، از راه‌های مختلفی همین عدم تحقق پیدا می‌کنه. عدم الصلات قد یکون مسببا عن عدم الرکوع، قد یکون مسببا عن عدم السجود، قد یکون مسببا عن عدم التشهد و هاکذا، که اینها راه‌های مختلف برای عدم الصلات. اما عدم الصلات شیء واحده، کما اینکه وجود الصلات شیء واحد. پس این مسئله معروفه که میگوید المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه، این معناش این نیست که در مقام عدم مرکب ما اعدام متعدده داریم. در مقام وجود یک وجود، اما در مقام عدم اعدام متعدده. نه، همونطوری که اگر شما به ذهن خودتون هم مراجعه بکنید، وجود و صلات عدم و صلات، وجود و صلات به وجود جمیع اجزائشه، عدم و صلات معلول انتفاعه. گاهی یک جزئه، گاهی دو جزئه، گاهی ده جزئه، ولی همش عدم الصلات. و عدم الصلات امر واحد، کما ان وجود الصلات شیء واحد. حالا که اینطور شد، ما میاییم سراغ این مستشکل. مستشکل اینجوری میگفتش که اگر عقل واجب نفسی باشه، یترتب علی ترکه العقوبه، درست. اما اگر عقل واجب غیری باشه، لا یترتب علی ترکه العقوبه. میگیم چطور لا یترتب؟ اگر عقل واجب غیری شد به این معنا که تمام المأمور به نشد، اما بعض المأمور به که هست. خب اگر بعض المأمور به تحقق پیدا نکنه، همون عدم الصلات تحقق پیدا کرده. عدم الصلات رو که شما قبول دارید که یترتب على ترک العقوبه، اگر عقل واجب نفسی نشد، یعنی تمام المأمور به نبود بلکه نه جزء از اجزاء مأمور به بود، اینجا اگر عقل ترک بشه شما نمیگید مأمور به ترک شده، و فرض این است که ترک المأمور به تعدد نداره، راه‌های مختلفی برای ترک مأمور به در کاره. خب اگر شما نماز نه جزئی رو ترک کردید، در حالی هم که واقعا نماز مرکبه از ده جز باشه، اینجا لا یترتب على ترک العقل العقوبه، اینجا ترک العقل لا یترتب علیه شیئون. پس ما میتونیم این مسئله رو بگیم اگر عقل تمام المأمور به شد، یترتب على ترک العقوبه، و اگر بعض المأمور به هم شد، یترتب على ترک العقوبه، لأن به ترک بعض المأمور به عدم المرکب حاصل میشه، و عدم المرکب شیء واحد یترتب علیه العقاب و المؤاخذه. پس این چه حرفیه که این قول یعنی مستشکل میگوید اگر عقل واجب نفخ غیری شد، همون خصوصیت واجب غیری که عدم و استحقاق العقوبه علا مخالفت هست برش ترتب پیدا می کند. نه، ما علم تفصیلی قطعی داریم به این که ترک العقل این یترتب علیه العقوبه، سواء کان تمام المأمور به و کان واجبا نفسیا ام کان جزء المأمور به و به قول شما کان واجبا غیریا. لکن این خصوصیتش اینه که با ترک این، ترک الکل و عدم المرکب تحقق پیدا میکنه. لذا ما میتونیم اینجا مسئله علم تفصیلی و قدر متیقن رو پیاده بکنیم و در نتیجه براءت عقلیه نسبت به اکثر جاری بکنیم. منتها لازمه براءت عقلیه یک نکته ای هست، خوب توجه بفرمایید، و اون اینه اگر این اکثری را که شما درش براءت عقلی جاری می کنید، اگر به حسب واقع واجب نباشه، خب مسئله ای نیست. اگر به حسب واقع واجب باشه، اینجا ترک المأمور به ظاهر امکان داره. یکی این که شما اکثر رو ترک بکنید، یکی این که شما اقل رو ترک بکنید. به عبارت روشن‌تر، اگر نماز به حسب واقع ده جز بود، شما یه وقت این کار رو میکنید که نه جز رو اتیان میکنید و جزء دهم رو ترک میکنید، یک وقت این است که نه، اصلا ترک میکنید مأمور و به رو به طور کلی. اینجا تو ذهن میاد خب هر دوی اینها مشترکن در ترک مأمور و به، میگیم درسته هر دو مشترکن، ولی ترک مأمور و به اگر مستند به عذر باشه اینجا لا یترتب علیه العقوبه، اما اگر بلا عذر شد یترتب علیه العقوبه. برای این مثالی هست، این مثالشو خوب دقت بفرمایید. اگر فرض کنیم که شما علم اجمالی پیدا کردید، علم اجمالی پیدا کردید به این که یکی از دو کار به نحو واجب تخییری برای شما واجبه، دو تا کار رو در نظر بگیرید، علم اجمالی پیدا کردید که یکی از این دو کار به حسب واقع واجبه، لکن مسئله به حسب واقع اینطور نبود، مسئله به حسب واقع این بود که یکی از این دوتا معیناً واجبه. فرض کنید اون کاری که اول به ذهن شما آمده اون وجوب داره به حسب واقع، لکن شما علم اجمالیتون به وجوب تخییری متعلق شده. اینجا چون شما علم اجمالی به وجوب تخییری دارید، اگر بیایید هر دو کار رو ترک بکنید، شما مأمور و به واقعی رو ترک کردید و هیچ گونه عذری هم نداشتید، برای اینکه شما نه واقع رو انجام دادید نه مطابق علم اجمالیتون رفتار کردید. واقع وجوب یکی به نحو تعیین بود، علم اجمالی شما به وجوب علا سبیل تخییر بود، لکن در مقام عمل هر دو رو شما ترک کردید. اینجا شما تارک المأمور و بهید من غیر عذرن. اما در همین مورد اگر از این دو کاری که شما علم اجمالی به وجوب تخییرش پیدا کردید، اون یکی رو انتخاب کردید که به حسب واقع اون واجب نبود، به حسب واقع اون دیگری وجوب تعیینی داشت، خب شما اومدید اون دیگری رو، یعنی اون طرفی را که به حسب واقع وجوب نداشت لکن داخل در دایره علم اجمالی شما بود، اگر در مقام عمل اتیان کردید. سوال: آیا اینجا هم شما مجرمید؟ نه، با اینکه شما با فرض اول هیچ فرق ندارید، شما مأمور و به را اتیان نکردید در اون جایی که هر دو را ترک می کنید و در این جایی که غیر اون واجب واقعی را اتیان می کنید، در هر دو شما تارک مأمور و بهید. لکن فرق اینه که در اون فرض اول تارک مأمور و بهید من غیر عذرن، اونجا جای چوب و کتک در کاره، اما در فرض دوم شما مأمور و به رو ترک کردید اما مستندن الالعذر، عذر شما چی بوده؟ علم اجمالیه به وجوب تخییریه یک بین یکی از این دو کار. پس ملاک صرف و ترک المأمور به نیست، باید ترک المأمور به مستند به عذر باشه. در ما نهنفی هم مسئله اینطوره، اگر فرض کنید که واجب واقعی نماز ده جزئیه، شما اومدید اجراء براءت عقلیه کردید و گفتید این جزء دهم چون مشکوکه براءت عقلی جلوشو میگیره، قبح عقاب بلا بیان مسئله رو حل میکنه. اینجا اون وقت دو تا راه برا شما هست، شما یک وقت نه جزء رو اتیان میکنید و جزء مشکوک مجرای براءت رو ترک میکنید. شما مأمور و به اتیان نکردید، اما با عذر اتیان نکردید. هیچ گونه استحقاق عقوبتی اینجا برا شما وجود نداره. اما اگر در همین شرایط شما بیایید به طور کلی نماز رو ترک بکنید و هیچ یک از اجزایش رو اتیان نکنید، مأمور و به رو شما ترک کردید، لکن ترکتون استناد به عذر نداشته و استحقاق عقوبت برش مترتبه. پس با اینکه در هر دو عنوان ترک المأمور به تحقق داره، لکن در یکی ترک مستنده به عذر ولای ترتب و علیه العقوبه است، دویومی ترکیست که استناد به عذر نداره و یترتب علیه العقوبه. دوم این است که ما از این جواب اول صرف نظر میکنیم، همه این حرف هایی که در جواب اول گفته شد کنار میگذاریم، میاییم رو همون ظاهر حرف مستشکل تکیه میکنیم. مستشکل میگفت الاقل امره دائر بین ان یکون واجبا نفسی یا یترتب علی ترکه العقوبه و بین ان یکون واجبا غیریا لا یترتب علی ترکه العقوبه. چون مسئله این طوره، لذا میگفت ما معلومه به تفصیل و قدر متیقن نداریم. ما در جواب دومی حرف رو میزنیم، میگیم چرا شما پای مسئله عقوبت رو در کار آوردید؟ مگه امر ما و بحث ما روی مسئله عقوبت دور میزنه؟ برای توضیح این مسئله سوال میکنیم از شما، میگیم این حکم عقل به براءت که عبارت از قاعده قبح عقاب بلا بیانه، این بیان بیان بر چیه؟ این که عقل میگوید عقاب بلا بیان قبیحه، یعنی بلا بیان العقاب یا بلا بیان تکلیف. عقل که میگوید عقاب بلا بیان، بیان بر چی؟ آیا بیان بیان عقاب، یعنی عقل عقاب رو بیان نکرده عقاب قبیحه، یا اینکه نه بیان بیان بر تکلیفه، بیان بر تکلیف کاری به عقاب نداره؟ کدام یکی از این هاست؟ اگر حرف اول رو بزنیم و بیان رو در رابطه با عقاب قرار بدیم، معناش این است که اگر یه جایی مولا یک امر خیلی مؤکدی هم ازش صادر شد ولی به عبد نگفتش که اگر مخالفت بکنی تو را عقاب میکنم و میزان و مقدار عقوبت را هم معین نکرد، همین یه دستوری داد مؤکد و مقلز و هیچم صحبت از عقاب نکرد، آیا اینجا قاعده قبح عقابه بلا بیان جاری میشه که مولا لم یبین العقوبه، مولا قد بین تکلیف، امرش رو ابلاغ کرد، دستورش رو با تأکید و غلظت بیان کرد، اما هیچ متعرض نشد که اگر مخالفت بکنی عقوبته، اونم چه عقوبتی، هیچ متعرض این مسئله نشد. آیا عقل در اینجا براءت جاری میکنه؟ میگه چون مولا بیان عقوبت نکرده پس قاعده قبح عقابه بلا بیان جاری میشه، حتما باید مولا خودش عقاب رو بیان بکنه، اونم تازه اصل العقاب کافی نیست، مقدار و میزان عقاب رو هم باید بیان بکنه که مخالفت این تکلیف چه مقدار عقوبت داره و چه آثار سوی برش مترتب میشه. آیا اینا لازمه؟ یا اونی که ملاک در قاعده قبح عقاب بلا بیانه مسئله تکلیفه نه مسئله عقوبت. عقوبت مطرح نیست، وقتی که از طرف مولا تکلیف بیان شده باشه اینجا دیگه استحقاق عقوبت بر مخالفت هست و تازه این استحقاق عقوبت هم حکم عقلیه. شما خودتون میگید که مسئله استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت از چیزاییست که عقل حکم میکنه، اصلا بر مولا لازم نیست که یه همچین مسائلی رو مطرح بکنه که اگر مخالفت امر کردی من تو رو عقوبت میکنم. نه، اصلا لازم نیست این مسائل مطرح بشه. اونی که ملاک بیان بر تکلیفه، هر وقت مولا بیانش در رابطه با تکلیف کامل بود و وجود داشت اینجا عقاب میتونه بکنه، اما اونجایی که بیانی بر تکلیف نداشت و حجتی بر تکلیف از ناحیه مولا وجود نداشت اونجا نمیتونه عقاب از ناحیه مولا صادر بشه. پس ملاک در قاعده قبح عقاب بلا بیان نبودن بیان بر تکلیفه. خب اگر ملاک این شد آیا شما نسبت به عقل بیان بر تکلیف ندارید؟ شما یقینا نمیدونید که العقل واجبون علی کل تقدیرن سواء کان تمام المامور به یا مثلا بعض المامور به. چرا پای عقاب رو اینجا در بین آوردید که اگر واجب نفسی باشه یترتب علی مخالفته العقوبه و اگر واجب غیری باشه لا یترتب؟ ما به ترتب عقوبت و عدم ترتب عقوبت کاری نداریم، ما میخواییم ببینیم اینجایی که علم اجمالی داریم به این که یا اقل یا اکثر واجبه میتونیم انحلال رو در اینجا پیاده کنیم. به این صورت بگوییم در رابطه با اقل بیان بر تکلیف قطعا وجود داره، اما در رابطه با اکثر بیان بر تکلیف وجود نداره. چون در رابطه با اکثر بیان بر تکلیف نیست لذا براءت عقلیه و قاعده قبح عقاب بلا بیان در اینجا جاری می شود. پس این جواب دوم تقریبا از بین بردن کبرای اصلا این اشکاله که مسئله روی عقوبت و عدم عقوبت دور نمی زنه مسئله روی بیان بر تکلیف و عدم بیان بر تکلیف دور میزنه و در این رابطه ما کاملا میتونیم انحلال رو پیاده بکنیم و عقل رو از نظر تکلیفی معلوم به تفصیل بدانیم و اکثر را مشکوک به شک بدوی و مجرای قاعده قبح عقاب بلا بیان. لذا این اشکالی هم که شده این اشکال ناتمامه. اشکال بعدی کلام مرحوم محقق نائینی است که اونم دو تقریب درش هست، یکی در اول کلامشون و دیگری در زیر کلامشون. انشاءالله مطالعه بفرمایید برای فردا.